أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بله بله چرا عرض یه نکته عرض کردیم چرا عرضم بزرگتون که الماء کله طاهر ولو اشکال دو تا روایت دیگر رو نداره، چون اشیاء علل هلیگه یا چیز او مشکل داشت، اما در ما این مشکل رو ما نداره. لکن در اینجا خود ما به ادله متعدد این طهارت اولیگش اصلا جای حرف نداره، توجه فرمودی؟ و اینجا همون بیانی که ما کردیم حتی تعلم لون میده، در اینجا هم این روایت نسبت به ماء مشکوکه. مضافاً به اینکه در استصحاب ما روایاتی رو مورد توجه قرار میدیم که یا تصریحاً و یا اشارتاً این بیان رو داشته باشه که حکمی که میکنیم به اعتبار حالت سابقه است و در این روایت این نیست، ولذا مشهور این روایت رو دلیل بر قاعده گرفته نه دلیل بر استصحاب. ولو مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چون مرحوم شیخ روی نظری که خودشون داشتن، اینجا هم در این روایت هم دو تا احتمال دادن، یکی اینکه حکم واقعی باشه و اون حتی تعلم هم قایتی باشه که رافع باشه، ولذا استصحاب میشه در آورد از اونها، منتها خلاف ظاهر دانستن. در این روایت شیخ مشکل نداره، چون الماء کله طاهر این حکم اولیست. وقتی حکم اولی بود از نظر مرحوم شیخ استدامه ی حکم اولی ظاهرن هول استصحاب، اما این مورد قبول ما واقع نشد. در ذیلش هم عرض کردیم که در اینجا در تمام این روایاتی که با حتی تعلم داره، یعنی یدور الحکم مدار العلم، این حکم حکم اولی نمیتونه باشه، حکم شبه هست. این رو تعلمون، این مسئله هست. روایت دوم که الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر داشتیم، این روایت بود که مورد بحث قرار داده بودیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به استاده از سعد بن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن ابی داوود المنشد که ما نهایتا توثیق ایشون رو قبول کردیم، عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد گفتیم توثیق نداره، عن یونس ابن عبدالرحمن، به اینجا رسیدیم. یونس ابن عبدالرحمن، مرحوم نجاشی، یونس ابن عبدالرحمن که عرض کردیم در روایت یونس هست، ما به قرینه نقلش از حماد عرض کردیم ایشون یونس ابن عبدالرحمن هست. مرحوم نجاشی می فرماید یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یقطین مولا بنی اسد، کان وجهن فی اصحابنا متقدمن عظیم المنزله و رعا جعفر ابن محمد بین الصفا و المروه و لم یروعن و روا عن ابی الحسن موسا و رضا و کان الرضا یشیر الیه فی العلم و الفتیا صلوات الله علیه. خب ایشون می فرماید امام صادق رو یونس دید، اما روایت از ایشون نقل نمی کنه. در مکه در صفا و مروه خدمت حضرت رسید، اما روایت فقط از ابوالحسن موسی و علی ابن موسی رضا صلوات الله علیهما نقل میکنه و ایشون مقام و منزلت چوری بود. کان رضا یشیر و الیه فل علم و الفتیا، حضرت ارجاع میداد بهش، میگفت سراغش برید، به فتوای او مراجعه کنید. مرحوم علامه رضوان الله علیه بعد از نقل کلام نجاشی اضافه میکنه و کان ممن بزر لهو علی الوقف مال جلیل فمتنع من اخذهی و ثبت علی الحق. و این مهم هست که یونس ابن عبدالرحمن چون بعد از طی شدن دوره حضرت ابوالحسن موسی واقفیه پیدا شدن، واقفیه مال کثیری آمدن بهش بذر بکنن. ممن بزل لهو علل وقت مال جلیل، پول داشتن اونا، وکلای حضرت موسی بن جعفر بودن، پول کلانی آمدن بهش بدن که تو هم بیا همراه ما شو، اما قبول نکرد و بر حق استوار موند. این رو مرحوم علامه در خلاصه نقل میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم به شمار میاره. ضمن این عرضم به حضورتون که دار ضعفهو القمیون و هو ثقتون، در ضمن حضرت اصحاب حضرت رضا میفرماید یونس ابن عبدالرحمن من اصحاب ابوالحسن موسی تعن علیه القمیون و هو عندی ثقه. این رو ایشون میفرماید. مرحوم کشی روایتی رو نقل میکنه از علی ابن محمد قتیبی که این روایت صحیحه. حدثنی الفضل ابن شازان قال حدثنی عبدالعزیز ابن المقتدی و کان خیر قمیین رأیتهو و کان وکیل رضا و خاصته قال سألت الرضا صلوات الله و سلامه علیه فقلت انی لا القاک کل وقتن. یه خدمت حضرت عرض کردم که ما بر حال همین عبدالعزیز ابن المقتدی که به قول عرضم به حضورتون که فضل ابن شازان میگه بهترین قمی بود که دیدم، نه از باب اینکه قمی ها خوب کم دارن، نه از اینکه قمی ها همشون خوب بودن، این بهترینشون بود، از عبارت اینه. بعد عرض کرد که من کار دارم، خلاصه سوال دارم، همیشه نمیتونم شما رو ببینم. انی لا القاکفی کل وقتن فامن آخذ و معالم دینی، سراغ کی برم؟ فقال خذ من یونس ابن عبدالرحمن، که این مقام بالایی است. و باز مرحوم کشی به سند صحیح نقل میکنه که حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه تضمین فرمود بهشت رو برای این آقای یونس ابن عبدالرحمن 3 مرتبه، 3 مرات بهشت رو تضمین کرد، مثل علی ابن موسی رضا. هیچ شکی در جلالت قدر و عظمت ایشون فوق وساقت نیست. فقط نکته ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که ایشون در فهرست خب ذکری نداره از یونس ابن عبدالرحمن، اما در رجالش عرضم به حضورتون که هم در ضمن اصحاب حضرت کاظم هم در ضمن اصحاب حضرت رضا که ایشون رو میاره این رو داره، ضعفهو القمیون. باز جای دیگر طعن علیه القمیون. این طعنی که ایشون نقل میکنه که اینم از شیخ عجیبه در اینجا، و اون این است که برمیگرده این طعن و ضعف به مطلبی که از جناب ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید استاد جناب صدوق نقل شده که ایشون استثناء کرده روایات عبیدی را از یونس ابن عبدالرحمن. خاطرتون هستی که روایات عبیدی ان یونس ابن عبدالرحمن رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده، و این طعن قمیون به یونس ابن عبدالرحمن نیست. ما در جای خودش گفتیم حتی این طعن نسبت به خود عبیدی هم تمام نبود، یعنی در مورد عبیدی همه عرضم به حضورتون که قائل به وثاقتش هستند. حتی مرحوم علامه فرمود ما میبینیم که روایاتی که عبیدی از غیر یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده تو کتاب ها هست، روایاتی هم که از یونس ابن عبدالرحمن غیر عبیدی آمده نقل کرده تو همه کتاب ها هست. اونی که در اینجا هست این است که حالا لشبهته یا هر جهتی مشکلی که برای جناب ابن ولید پیش آمده بود در نقل عبیدی هست از یونس ابن عبدالرحمن. نقل حالا از باب این که یونس ابن عبدالرحمن خودش که عبیدی یونس ابن عبدالرحمن رو ندیده با واسطه نقل میکنه و واسطه برای ما معلوم نیست. هرچه اشکال هست در این نقل، در این وساطت اشکال، تنها در اگر باشه اشکالی در این نقل خاصه، روایاتی که عبیدی از یونس بن عبدالرحمن نقل میکنه، جناب ابن ولید در این حیثیت اشکال میکنه. این نقیصه و نقصی برای یونس بن عبدالرحمن مسلمن نیست، بلکه نقیصه اگر باشه در اون کیفیت نقل عبیدی است. خود عبیدی هم کسی است که همه ایشون رو توصیق میکنن، هیچ کسی است که بگه او ضعیفه. فقط خود شیخ در اونجا هم در هم در فهرست هم در رجال این طعن قمیون رو به عبیدی هم میزنه و میفرماید که جناب ابن ولید قمیون، خب ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید قمی از اعلام رجالیون هست و استاد شیخ صدوقه. استادی است که مرحوم صدوق در واقع، حالا نمیخوام این تعبیر رو بکنیم مقلد، اما در رجال و در حدیث تابع ایشونه. حتی در جمله خود ایشون در من لا یحضر داره جناب صدوق که میفرماید تا روایتی رو استادم ابن ولی تصحیح نمی کرد من در این کتاب فقیه نیاوردم. و این مهمه، یعنی روایات فقیه تصحیح ابن ولید رو همراه داره. ولو یه ده از اعلام اشکال کردن که صدوق به این معنا پابند نمونده تا آخر کتاب، همه یه کتاب، اینو فعلا کار نداریم. اما ایشون آدم جلیل القدری است، اما اشکالی که میکنه در این حده. ما نقله عبیدی از یونس ابن عبدالرحمن این رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده. این نقص در طریق نقله، ایشون در این طریق مشکل داره. مشکل هم مرحوم آقای خویی، مرحوم علامه قبل از ایشون، خب اینا توصیف کردن. حتی خود مرحوم آقای خویی میفرماید نه تعنی بر عبیدی در اینجا وارده، نه تعنی بر یونس ابن عبدالرحمن. طریق نقل هم هیچ اشکالی نداره. این شبهه علی حال برای جناب ابن ولید پیش آمده و این شبهه لو تمه انما یرجع الی کیفیت نقل، حیثیت نقل عبیدی از یونس ابن عبدالرحمن. هیچ گیری در خود یونس ابن عبدالرحمن یا در خود عبیدی هم حتی نیست و این رو مفصل ما هم ذکر کردیم. بنابراین این که جناب شیخ رضوان الله علیه اینجا در رجال، اونم دوبار، اهمیتش هم اینه که جناب شیخ هر دوبار، یعنی هم زمانی که ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم ذکر میکنه، هم از اصحاب حضرت رضا ذکر میکنه، تأکید میفرماید که ثقتون، اما طعن علیه القمیون. این طعن نیست از ناحیه قمیون، طعن به کیفیت نقل عبیدی از ایشونه، طعنی بر ایشون نیست. و تعجبه که جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اینجور تعبیر فرمودن. بله ایشون بفرماید طعن قمیون در نقل عبیدی از ایشون، این اشکال نداشت. اما طعن علیه القمیون، این نقصی در خود یونس ابن عبدالرحمن بود، که نبود که مثلا روایاتی که برای عبیدی نقل میکنه یه روایات خلافی باشه یا روایات ناجوری باشه، این نبوده. و اونجا هم نجاشی حمله کرد به جناب ابن ولی که میگه اونجا ما دیدیم که اصحابمون همه به هم نگاه میکردن، میگفتن من مثل محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی عبیدی، که تعجبه که مثلا ابن ولی چجور پریده به مثل محمد ابن عیسی عبیدی. چند تا محمد ابن عیسی ما داریم؟ چقدر توی ما محمد ابن عیسی هست؟ علایه ها این جهت که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا با تأکید ذکر میکنن، یعنی تأکید نیست، تکرار میکنن، این جهتش اینه. و انصافش این است که نسبت به یونس ابن عبدالرحمن هیچ نقیصه‌ای ایجاد نمیکنه. اونهایی هم که این اشکال رو وارد کردن کاری به خود یونس نداشتن، نقل محمد ابن عیسی عبیدی پیششون گیر داشته. این رو مفصل علی حال گفتیم. ایشون از اعلام ثقات هست، یونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذ و انهو معالم دینی خوز انهو معالم دینی، این رو امام وجود مقدس حضرت رضا فرمودن که گوشه ایش رو اینجا جناب کشی اشاره کردن، از اجلاء اصحاب ماست. ایشون روایت رو نقل میکنن از عمار، عمار که در اینجا هست، از حماد، عمار من بله حماده، اینجا عمار من نوشتم اشتباهه. این ما عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا طریق داره. این حماد کیه؟ خود شیخ طوسی در اسناد اولش که الان ما داریم عرضم به حضورتون که میخوانیم، اسنادهی عن سعد، سعد ابن عبدالله اشعری، عن محمد ابن الحسین، عن ابی داوود، عن جعفر ابن محمد، ابی داوود منشد، عن جعفر ابن محمد، عن یونس، عن حماد ابن عثمان، ایشون این سند اولشه. سند دومی که جناب شیخ نقل میکنه برای این روایت، اسناد ایشون هست به محمد ابن احمد ابن یحیی، عن الحسن ابن حسین لؤلؤی، تا اینجا فرق میکنه، بعد مشترک میشه، عن ابی داوود منشد، عن جعفر ابن محمد، عن یونس، بعد میفرماید عن حماد ابن عیسی. خود شیخ نسبت به این روایت واحده دو طریق داره، در یکیش حماد ابن عثمان ذکر میکنه، در یکیش حماد ابن عیسی. اونی که مطلب رو برای ما راحت میکنه که این اختلاف نقل شیخ، البته ممکنه این اشکال از شیخ نباشه، بعدن عرضم به حضورتون که این کسانی که استنساخ میکردن مستنسخین، اینا تو ذهنشون مثلا قاطی شده، چون حماد ابن عثمان داریم، حماد ابن عیسی هم داریم، هر دو هم از اجلا هستن. اونی که برای ما مطلب رو راحت میکنه این است که هر دوشون ثقه هستن، گیر نداره از این جهت. اما حماد ابن عیسی ابو محمد جهنی بصری، مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون فی حدیثه صدوقا له کتاب الزکا، مرحوم شیخ ایشون رو در رجال تارتن من اصحاب صادق صلوات الله و سلام علیه ذکر کرده و میفرماید بقی الی زمان رضا ذهب بهی از سیل فی طریق مکه بالجوفه، این مکه رفته بود در جوفه، سیلی آمد ایشون رو برد با خودش، فوتش در اثر اون سیل بوده. در ضمن عد ایشان من اصحاب الکاظم در اونجا میفرماید حماد ابن عیسی البصری له کتاب ثقتون. پس توثیق نجاشی رو داریم، توثیق شیخ رو داریم. در فهرست مرحوم شیخ میفرماید حماد ابن عیسی الجهنی غریق الجحفه ثقتون له کتاب نوادر. مرحوم علامه در خلاصه بعد از نقل کلام نجاشی میفرماید کان متحرزا فی الحدیث، آدم خیلی مواظبی بود، دقت داشت در نقل حدیث. بعد شاهد نقل میکنه روا عن ابی عبدالله 20 حدیثا، با اینکه خدمت امام صادق رسیده بود 20 حدیث فقط از امام صادق نقل میکنه، بعد از حضرت ابوالحسن و حضرت رضا زیاد حدیث داره. در زمان حیات ابی جعفر ثانی هم از دنیا رفته، او وقت اونجا لم یحفظ عنه روایتون عن رضا ولا عن ابی جعفر و کان ثقتن فی حدیثهی صدوقن. بعد قال از قول ایشون علامه نقل میکنه سمعت من ابی عبدالله 70 حدیثا، از وجود امام صادق 70 تا حدیث من شنیده بودم، فلم ازل ادخل شک علی نفسی حتی اقتصرت علی هذه العشرین، 70 تا حدیث شنیده بودم، اما خب هی تردید داشتم در بعضی مطالب اونها و لذا 20 تا حدیثی که متقن و مسلم بود نقل کردم. این رو علامه دلیل میاره برای اینکه اول فرمود کان متحرزا فی الحدیث. ایشون ارزم حماد ابن عیسی طبقه پنجمه، حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان ابن زیاد رواسی، شیخ در فهرست میفرماید ثقتون جلیل القدر. مرحوم نجاشی ذکر نکرده ایشون رو، در رجال ایشون رو از اصحاب حضرت صادق، حضرت کاظم و حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیهم می شماره. و تعبیری هم که ایشون میکنه در رجال، حماد ابن عثمان ناب او زناب، این حماد ابن عثمان ابن ناب، این تعبیریست که ایشون کرده. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید حماد ابن عثمان ناب، همونجور که شیخ فرموده، سقطون جلیل القدر من اصحاب رضا و الکاظم و الحسین اخوه و جعفر اولاد و عثمان ابن زیاد رواسی فاضلون خیارون سقاطون. فقط حماد ابن عثمان نیست، بلکه حسین ابن عثمان و جعفر ابن عثمان که اولاد عثمان ابن زیاد رواسی هستند، همه شون سقاط هستند، همه سقه هستند. این رو علامه میفرماید. بعد علامه از مرحوم کشی نقل میکنه، ان حمدویه ان اشیاخه قال و حماد ممن اجمعت الاصابه الا تصیح ما یسه عن و الاقرار له بالفقه، از اصحاب اجماع کشی هم ایشون هست. و باز کشی داره که سمعت اشیاخی یذکرون ان حمادن و جعفرن و الحسین ابن عثمان ابن زیاد رواسی و حماد یلقب بالناب کلهم فاضلون خیارون ثقات، هم خودش هم برادراش همه ثقه هستن. این روایته. بنابراین در اینجا چه حماد ابن عثمان باشه، چه حماد ابن عیسی باشه، چون یونس ابن عبدالرحمن هم از هر دو روایت نقل میکنه، تشخیصش یه قدری مشکلی که ما اینجا قرص بگیم که کدام درسته، یعنی حماد ابن عیسی است یا حماد ابن عثمانه. اما عرض کردم اونی که راحت میکنه کار ما رو، هر دو ثقه هستن، هر دو جلیل القدر هستن. منتها مشکلی که ما داریم همون جور که عرض کردم در این روایت از ناحیه جعفر ابن محمد بود. دیروز عرض کردیم تمام رجال روایت ثقات هستن، حتی ابو داوود منشد رو که بعضی گیر کردن درش و اشغال کردن ما تصحیح کردیم و گفتیم وثاقت ایشون قابل اثباته، مشکل نداره. اما جعفر ابن محمد ما درش مشکل داریم. دیروز عرض کردیم مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون آمدن فرمودن جعفر ابن محمد ابن سماعه، درسته، و ایشون استظهار کردن که جعفر ابن محمد ابن سماعه باشه. اگر او باشه ثقه هست، اما اینکه او باشه ما این معنا رو گیر کردیم درش، مشکل داریم درش. عرض کردم در اینجا اینکه ایشون جعفر ابن محمد ابن سماعه باشه، باید ما اون کسان مثلا راوی و مرویون ان باید تطبیق بکنه. ما نداریم ابو داوود منشد از جعفر ابن محمد ابن سماعه روایت نقل کرده باشه، یا ابن سماعه ارزم به حضورتون که از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل کرده باشه، ما مشکل داشتیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم گفتیم دو تا تعبیر داره. یک تعبیر در مرآت العقول داشتن که در مرآت العقول می‌فرمایند این روایت مجهوله. تعبیر این بود دیگه، حالا یادم نیست رو چی عرض کرده. مجهوله. بله، مجهوله به جعفر ابن محمد. اما در ملاز الاخبار ایشون عنوان فرمودن که روایت سه تا طریق داره، یک طریق مرسل و دو تا طریق صحیح داره. و این برای ما جای تعجب بود، چون هر دو تا طریق صحیح که ایشون می‌فرمایند در اینجا، یک طریق مرسل طریق کافیه که میاد تا عرضم به حضورتون که همین چیز متوقف میشه، از حسن ابن حسین ابن لؤلؤی متوقف میشه تا امام دیگه منقطعه. این طریق مرسله. طریق مرسل، طریق مسندی که برای این روایت داریم، فقط دوتا طریق شیخ در اینجا، غیر این دیگه نداریم ما. و این دوتا طریق شیخ ایشون میفرماین صحیح، اونجا مجهول میفرماین به جعفر ابن محمد، اینجا میفرماین صحیح. ما نتوانستیم، احراز نشد برامون که در اینجا این جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن سماعه باشه، احراز نشد صحت روایت از این ناحیه. جعفر مشترک بین افراد، تشخیص هم از نظر ما در این افراد مشترک فقط به راوی و مرویون عن ممکنه و اینجا برای ما این راوی و مرویون عن نتوانست یه جعفر ابن محمد ثقه‌ای درست بکنه، ولذا این روایت از اعتبار میفته. این روایتی که مستند شده برای علمین، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هم مرحوم عرضم بزرگتون که صاحب کفایه. پس روایت الماء کله طاهر این تا اینجا سند معتبر نداره. بفرمایید. بله تصحیح میفرمایید. اگر اون کلام ایشون در مرات العقول نبود چرا؟ نه، به هر حال این روایت رو گفته، نسبت به این روایت میگه. ببینیم حالا اون کتاب دیگه است، ایشون در اونجا این روایت رو میگه. وقتی وارد میشه، چون کافی در کلینی در کافی این روایت رو نقل میکنه، منتها تا حسن ابن حسین لؤلؤی که میرسه دیگه سند تا امام نداره، روایت مرسل میشه. اونجا مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ولو در اینجا مرسله، اما در تهذیب این روایت مسند هست اما مجهول است به جعفر ابن محمد. توجه فرمودید؟ اشکال نداره که آدم جولان ذهن داشته باشه، اونجا این حرفو بزنه، اینجا این حرفو بزنه، اما این برای ما اطمینان بخش نمیشه. ما تصحیح مجلسی برامون موضوعیت داره، یعنی ولو تصحیحات علامه عمدتا موضوعیت داره، اما مجلسی هم شخصیتی است که میتوانیم روی تصحیحش حساب بکنیم، اما اینجا اون کلام مقابل رو هم داره، ولذا ما نتوانستیم اینجا کاری بکنیم که روایت معتبر بشه نسبت به جعفر ابن محمد. ابو داوود منشد رو عرض کردم، خیلی اشکال میکنن، ما تصحیح کردیم و گفتیم گیر نداره. به هر حال این روایت سند معتبر نداره. در اینجا برای سند دیگری هم که مرحوم شیخ داشتن همین بود، یه تفاوت نمی‌کنه، اون اولش هم ثقات هستن. گیری که در سند شیخ هست، هر دو طریقش، هر دو، ان ابی داوود المنشد، ان جعفر ابن محمد، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان حماد، حالا حماد ابن عیسی و عثمان فرق میکنه، او بماند، اما جعفر ابن محمد رو هر دو تا طریق مرحوم شیخ داره و لذا از اعتبار میفته. برای این روایت که الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، یه روایت دیگه هم داریم. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه مرسلا نقل کرده، اما مرسل صدوق، چون مرسلات مرحوم صدوق در فقیه از باب اینکه فقیه کتاب فتواییه و مکرر هم مرحوم صدوق میفرماید روایاتی که من اینجا آوردم حجتون، چون حالا با آقایون عرض کردیم در بین قدمای اصحاب کتاب فقهی به این صورتی که ما الان مینویسیم که نداریم، مثل جواهر توضیح و تفصیل و اینا باشه. معمولا کتاب‌های فتوایی که می نوشتن متن فقه این روایت بوده، مثل مقنع صدوق، المقنع، فقه منصوص بیگن. از موارد فقه منصوص ما من لا یحضره. من لا یحضر کتاب حدیثی تنها نیست، کتاب فتواییه، ولذالک شما می بینید در اونجا مثلا مرحوم صدوق وقتی روایات متعارض میرسه خودش بین متعارضین انتخاب میکنه، منتخبش رو نقل میکنه، نه اینکه بیاد این دسته رو نقل کنه اون دسته رو نقل بکنه. روایات مرجح از نظر خودش رو نقل میکنه، یعنی روایاتی که بهش فتوا میده، ولذا خود ایشون هم میفرماید که من این کتاب رو به تقلید از من لا یحضره طبیب نوشتم. یه کتابی بود زمان ایشون نوشته شده بود که اون کسی که دسترسی به طبیب نداره چکار بکنه، یه نفر کتابی نوشته بود که به این کتاب مراجعه کنه، یعنی کتابی است که در مقام عمل باید بهش مراجعه کرد، کتاب فتوایی صدوقه. و خود ایشون میفرمایند حجت پیش من و باز شیخ ایشون ابن ولید طبقه نهمه، من اینو بارها گفتم، شیخ ابن ولید استاد شیخ صدوق اصلا نظرش از نظر اهمیت کمتر از نجاشی و شیخ نیست، چون شیخ و نجاشی طبقه نهم، طبقه دوازدهمن، جناب ابن ولی طبقه نهمه، هم طبقه با کلینیه به اصطلاح، ولذا نظرش در رجال صائب‌تر از نظر اونهاست. و ایشون می‌فرمایند من روایات فقیه رو نیاوردم مگر اینکه تصحیح ابن ولید رو با خودش داشته باشه. و ما در کتاب فقیه و همه تألیفات مرحوم صدوق یک مشکل اساسی که داریم، که مرحوم آقای بروجردی هم روی این خیلی تأکید می‌فرمودن، این است که صدوق از قمیین بوده، مشایخش نوعا قمیین هستن، مشایخ حدیثش، و اسنادی هم که برای روایات نقل میکنه، چونشون خیلی سفر میرفته برای پیدا کردن روایات و دسترسی به روایات، قمیون بودن. رجالیون ما که رجال نوشتن کوفیون هستن، شیخ مرحوم نجاشی. آقای بروجردی میفرمودن که این آقایان کوفیون که رجال نوشتن قمیون رو نمیشناختن، ولذا حتی اساتید بلا واسطه صدوق اصلا اسمشون رو در رجالشون ذکر نکردن، اصلا اسمش ذکر نشده، حالا ثقه هست یا ثقه نیست، چون نمیشناختن، اصلا شناخت نداشتن. ولذا اینکه اونا نیوردن شیخ یا نجاشی متعرض نشدن این مشایخ صدوق را، دلیل بر عدم توثیق اونها نمیشه، از حال اینا خبر نداشتن. ما در همه کتاب‌های صدوق، چون کتاب‌های صدوق خیلی مهمه از نظر اهمیت از جهات مختلف، ما چون مقدم به شیخ، خود صدوق طبقه دهمه، شیخ طبقه دوازدهمه، در کتاب صدوق چه فقیه چه امالیش، عرضم به حضورتون که کتاب‌های دیگر، عرضم به حضورتون که اون کتاب عیون اخبار رضا، همه کتاب‌ها روایات متقن و فوق‌العاده‌ای داره، اما از نظر سند در قالب این روایات ما مشکل داریم، چون اون معیار برای تشخیص سند ما فقط کشی، فقط نجاشی هست و شیخ یا جناب کشی، و اینا عرفان به حال این رجال مرحوم صدوق نداشتن. ولذا بارها گفتم من به بعضی از عزیزان، خود آقای بروجردی هم در صدد بودن که ما یه راه‌های دیگری غیر از این کتب برای کشف حال اینا باید پیدا بکنیم، مثل اینکه ببینیم کدومشون شیخ اجازه بودن، کدام یک از اینها مورد مراجعه روات در نقل حدیث بودن، از این قرائن وثاقت اینها رو کشف کنیم. اینجور نیست که همه ضعاف باشد و صدوق در کتاب فتواییش برداشته این همه روایت از ضعاف نقل کرده باشه. این نکته ایست در کتاب صدوق. ولذا این مقدمه رو برای این گفتم که روایتی که اینجا جناب صدوق در فقیه نقل میکنه که کتاب فتواییست، فتوای خودش رو میگه، به تعبیر قاله داره نقل میکنه. میفرماید قال صادق صلوات الله و سلامه علیه کل ما انطاهر الا ما علمت انه قذر. این مضمون این مضمون است که صاحب کفایه و مرحوم شیخ آوردن، کل ما این اونا الما کلهو طاهر آوردن، البته اینجا کل ما این طاهر الا ما علمت انه قذر. کسانی هستن بین فقهای ما که میگن مرسلات صدوق اگر به لسان قال باشه ما اعتماد میکنیم، چون یعنی اطمینان برای خودش حاصل بوده جناب صدوق که هازا صادر عن الامام، ولذا فرموده قال. بعضی مرسلاتش رو میگه و رویه و رویه، اما اینجا میفرماید قال. به هر حال صدوق کتابش کتاب فتوایی است و این روایتی است که مورد اعتماد صدوق بوده. این خود این معنا یک اعتباری می شود برای نقل الماء کله طاهر. البته بعد از جناب صدوق، حالا اونی که به درد ما میخوره، چون من لا یحضر مرحوم صدوق اخباری بوده، به قول مرحوم، حالا نه اخباری اصطلاحی که حالا میگن، اخباری اصیل اصولی نبوده، اما بعدن مرحوم شیخ طوسی محدث اصولیه، ولذا این همه برای ما قیمت داره کتاباش تهذیب و استفسار. ایشون میاد روایات متعارضه این رو، این دسته رو نقل میکنه، اون دسته رو هم نقل میکنه، بعد جمع میکنه بینش، وجه جمع هم ذکر میکنه، هم در تهذیب هم در استفسار. اما مرحوم صدوق نه، روایت مرجح خودش رو که مورد فتواش هست نقل میکنه و کافی هم همینجوره. مرحوم کلینی هم متعارضین رو نقل نمیکنه، چون ایشون هم رو همون مسلک بوده. علیه حال، حالا اینا سخن به درازا کشید و عرضم به حضورتون که گفتگوها زیاد شد. اونی که خواستیم عرض کنیم، این روایت سند نداره، اما یکی اعتبارش به این مرسله صدوق قاله هست که میتونه اعتبار بده، و دیگر به شهرت هست که دیروزم عرض کردم، شهرت بر همین اساس شهرت فتوایی، الما کله طاهر حتی تعلم انه خضر، این مورد فتوای همه فقها ما هست، ولذا ضعف سند رو در اینجا بگیم این شهرت قوی فتوایی بین اصحاب جبران میکنه، این گزاف را گفتیم. ما اونجا بحث کردیم آقایون خطب مشک حربین اصحابه که آقایون میگن شهرت رواییه، همه میگن، ما میگیم شهرت فتواییه. توجه فرمون بید گفتیم و این خلاف همه هست. البته آقای بروجردی میگفته، چند نفر میگن این معنا، مرحوم حاج آقایزای همدانی میفرماین شهرت فتواییه و ما هم قرص میگیم شهرت فتواییه ها، استدلالم براش کردیم. حالا آقایونی که این میگن رجال نمیگی رجال نمیگی، این رو دستمون همش رجال شده دیگه، رجال مشکل نداره، این کافیه. السلام علیکم.